السلام عليك يا شهر الله الأكبر ويا عيد أمنيا
بدرود بها بها.
السلام عليك يا أكرم مصحوب من الأوغاد.
شرح دعای امام سجاد علیه السلام در وداع با ماه مبارک رمضان.
السلام عليك من شهر قربت فيه الأمايا ونشرت فيه الأعمال.
مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی. فصل دوم، آداب بندگی.
اللهم فلك الحمد اقرارا بالإساءة واعترافا بالإضاعة ولك من قلوبنا أغد الندم ومن ألسنتنا صدق الاعتذار فأجرنا على ما أصابنا فيه من التفريط أجرا نستدرك بالفضل المرغوب فيه ونأتاظ به من أنواع الذخر المهروس علی
وأوجب. بار خدایا حمد برای توست در حالی که به بدکرداری خیش اقرار و به تبهکاری من اعتراف می کنیم و برای تو در اعماق دلمان پشیمانی گره خورده و بر زبانمان راستی در عذرخواهی. پس در برابر کوتاهی ما در این ماه در اطاعت از خودت به ما پاداشی عطا کن که به یاری آن بر فضیلتی دست یابیم که بدان رغبت داریم و انواع اندوخته هایی را به دست آوریم که به آنها مشتاق شدیم. این فراز بخش آخر دعای وداع است که امام سجاد علیه السلام برای وداع با ماه مبارک رمضان انشا فرمودند. در این بخش حضرت روی سخن را به خدای متعال گردانده و عرض کردند: از این که ما را اهل این ماه قرار دادی و این شرف و افتخار را نصیب من کردی که فضیلت روزه گرفتن در این ماه را درک کنیم و اعمالش را به جای آوریم، تو را سپاس می گوییم و ستایش می کنیم. تو را می ستاییم ستودنی که همراه با اقرار کردن به کارهای بد و نادرست است و اعتراف می کنیم که عمر خیش یا حق این ماه را تضییع کرده و در این ماه به درستی از عمرمان استفاده نکردیم. با وجود این با ندامت بسیار دلمان را به تو می سپاریم و زبان به عذرخواهی می گشاییم. آنچه می توانیم به پیشگاه تو تقدیم کنیم پشیمانی قلبی و عذرخواهی کردن به زبان است. لیکن با وجود این از تو درخواست می کنیم به ما پاداشی بدهی که تقصیرهای من را جبران کند و ذخایری را دریافت کنیم که انتظار داشتیم در این ماه بیندوزیم. 1. ستایش خدا بر کارهای خوب توأم با توجه به گناهان. در این فراز دعا و با توجه به دو جمله‌ای که در فصل پیش نقل کردیم، نکته‌هایی بدین شرح درباره ادب عبادت، دعا و عبودیت به دست می‌آید. اول اینکه هر کار خیری انجام می‌دهیم، باید به سبب توفیق در انجام دادن آن خدا را ستایش کنیم، زیرا او وسایل لازم برای انجام دادن آن کار را فراهم آورده و توفیق انجام دادن آن کار را به ما عنایت فرموده است. اما نباید به این اندازه بسنده کرد، زیرا انسان پیوسته در معرض لغزش‌ها، جهل‌ها، غفلت‌ها و وسوسه‌های شیطان است و وقتی کار خوبی انجام می‌دهد ممکن است به ظاهر الحمدلله بگوید، اما در عمق دلش این گمان وجود داشته باشد که او با دیگران بسیار تفاوت دارد. در این حالت گویا انسان در ضمن الحمدلله گفتن می‌گوید باید خدا قدر بنده خوبی همچون من را بداند و این گمان باعث می شود اجر کارهای خوب وی در معرض نابودی قرار گیرد. بدین معنا که غرور در دلش رخنه کند و حالت عبودیت و تواضع در مقابل خدا را از بین ببرد. از این روی باید حتی وقتی خدا را به سبب توفیقهایی که به ما داده است می ستاییم بیشتر به قصورها و تقصیرهای خود متوجه باشیم. هر کسی متناسب با مرتبه خودش لغزش‌هایی دارد. جایی که خداوند متعال به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید:
استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات،
و برای گناه خیش و برای مردان و زنان با ایمان طلب آمرزش کن، تکلیف دیگران روشن است. بندگان مخلص و معصوم خدا هم در آن مقامی که هستند، مقامی که اصلاً قابل مقایسه با مقام دیگران نیست، برای خود تقصیرهایی قائلند و استغفار می کنند و خدا هم به آنها دستور استغفار داده است. دو، منافات نداشتن استغفار معصومان با عصمت آنان. برخی از قدیم این شبهه را مطرح کردند که آیه شریفه و استغفر لذنبک نشان می‌دهد انبیا هم گناه می‌کردند و معصوم نبودند. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در کتاب کشف الاسرار نکته لطیفی را در پاسخ به این شبهه بیان کردند. ایشان این کتاب را در رد کتابی دیگر به نام اسرار هزار ساله نوشتند. مؤلف کتاب اسرار هزار ساله اشکالاتی را درباره اسلام و تشیع مطرح کرده بود و حضرت امام این کتاب را در رد آن نوشتند و به همین مناسبت نامش را کشف الاسرار گذاشتند. یکی از اشکالات مورد نظر وی درباره عصمت پیامبر و امامان بود و او در این زمینه نوشته بود: علما درباره عصمت انبیا و امامان سخنهای فراوانی گفتند، اما در قرآن کریم به پیامبر دستور داده شده است که برای آمرزش گناهش استغفار کند. این فرمان نشان می‌دهد حتی ایشان هم مرتکب گناه می‌شدند. همچنین امامان در دعاهای فراوان از خداوند متعال به سبب گناهان خود آمرزش طلبیده و به شدت از گناهانشان اظهار پشیمانی کردند. چگونه آنها به گناه خیش اعتراف می کنند و شما ادعا می کنید آنها معصومند؟ امروزه این شبهه در سایت ها، کتاب های انحرافی و جاهای دیگر به ذهن جوانان ما القا می شود و با اینکه بیش از هزار سال است که مدام به آن پاسخ داده می شود، گویا این پاسخ ها مرتب فراموش می شوند و برخی شیاطین جدید دوباره آنها را مطرح می کنند و عده دیگر باید بار دیگر به آنها پاسخ دهند. امام رحمت الله علیه در پاسخ به این شبهه می فرماید: فردی را در نظر بگیرید که پایش شکسته است، از درد پا رنج می برد و مجبور است در رخت خواب بخوابد و پایش را هم دراز کند. وقتی شخصیتی بزرگ به دیدن این فرد می آید و از او احوال پرسی می کند، اگر این فرد انسان با ادبی باشد، به این علت که نمی تواند پایش را جمع کند مدام عذرخواهی می کند. البته هیچ کس از این شخص بیمار توقع ندارد با این وضعیت پایش را جمع کند یا از جای خود برخیزد، اما او به علت این ناتوانی در برابر آن شخصیت بزرگ خجالت می کشد. استغفار معصومان علیهم السلام در پیشگاه الهی نیز مثل عذرخواهی های چنین بیماری است. آنها وقتی به قصور ذاتی خودشان، یعنی قصور لازمی مخلوقیت و زندگی در این دنیا می نگرند، در پیشگاه الهی احساس شرم می کنند و این احساس موجب می شود آنان پیوسته از خداوند متعال عذرخواهی کنند. وقتی معصومان علیهم السلام حال خودشان را با عظمت الهی مقایسه می کنند، خجالت می کشند و در صدد عذرخواهی برمی آیند. امام که خداوند متعال بر درجات ایشان بیفزاید، با چنین مثال گویایی به این شبه پاسخ می دهند و بر بینش ما می افزایند. ما نیز باید از خدا بخواهیم که توفیقمان دهد تا از مواریث علما و بزرگان استفاده کنیم و این گونه نباشد که علما زحمت‌های طاقت فرسایی متحمل شوند و شبهه‌هایی را برطرف کنند، ولی بعد از گذشت چند سال همان شبهات مطرح شوند و برای ما همانند موضوعی تازه جلوه کنند. بعد از آن کتاب در زمان ما کتاب دیگری به نام 23 سال نوشته شد که هدف نویسنده از تألیف آن زیر سوال بردن سنت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بود. اتفاقا هم نویسنده این کتاب و هم نویسنده کتاب اسرار هزار ساله هر دو از خانواده اهل علم بودند. در همان زمان برخی فضلا که امروز از مراجع تقلیدند پاسخهایی بر کتاب اخیر نوشتند، اما همچنان از طرق مختلف همان شبهات مطرح می شوند. به هر حال تا انسان در این جهان هست شیطان نمی میرد و تا وقتی تکلیف وجود دارد وسوسه های او هم ادامه خواهد یافت. این فرصت را خداوند متعال به او داده است، چنان که در قرآن کریم می خوانیم:
قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم.
گفت: پروردگارا، پس مرا تا روزی که برانگیخته میشوند مهلت بده. فرمود: پس یقینا تو از مهلت یافتگانی تا روز وقت معلوم. شیطان می تواند هر روز شبهات جدید یا همان شبهات قدیمی را با رنگ و لعابی جدید القا کند. به هر حال ادب عبودیت اقتضا می کند هر کسی در هر مقامی بر حسب پایه معرفت و رفتارش به نقصهای خود و دست کم نقص ذاتی خیش و این مسئله توجه کند که از خود هیچ ندارد. چنان که خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید:
انتم الفقراء الى الله والله هو الغني.
شما نیازمند به خدا هستید. وی باید این نقص ها را با عظمت الهی مقایسه کند تا حالت مناسبی برای تذلل و تضرع در او پدید آید. بدین ترتیب وقتی کار خوبی انجام می دهیم باید به این نکته توجه کنیم که توفیق اعطا شده برای انجام دادن این کار خود یکی از نعمتهای خداست و با این کار تازه ما به خدا بدهکارتر شده ایم و باید به سبب کسب توفیق برای انجام دادن عبادت خداوند متعال را شکر گوییم. این یکی از آداب عبودیت است که انسان در پیشگاه الهی به نقصها و گناهان خود توجه کند. حتی کسانی که در دام گناهان بیّن نیفتادند در عالم خودشان ضعف‌هایی دارند که می‌توانند به آنها توجه کنند و در صدد عذرخواهی از درگاه الهی برایند. منظور از گناهان فقط مشروب خوردن و عربده کشیدن نیست، بلکه برای کسانی هم که از این گونه گناهان دورند لغزش‌های خطرناکی وجود دارد. در روایات آمده است: ما ذئبان زاریان فی غنم قد قاب عنها رعاؤها به اذر فی دین المسلم من حب الریاسه. بودن دو گرگ درنده در میان گلی گوسفندی که چوپانانش حاضر نباشند زیانبارتر از ریاست طلبی در دین مسلمان نیست. گلی گوسفندی را در نظر بگیرید که چوپانش بالای سر آن نیست و دو گرگ از دو طرف به آن حمله کنند. اگر یک گرگ حمله کند ممکن است گوسفندها راه فراری از جهت دیگر داشته باشند، اما وقتی دو گرگ از دو طرف به آن حمله کنند این احتمال که گوسفندی سالم بماند بسیار کم است، زیرا در میان حیوانات درنده گرگ این صفت را دارد که وقتی به حیواناتی مثل گوسفند حمله می کند تنها به اندازه خوراکش از آنها نمی درد، بلکه ابتدا هر چه را در مقابلش باشد می‌کشد، بعد به اندازه‌ای که بتواند از آنها می‌خورد و بقیه را رها می‌کند. اگر دو گرگ گرسنه از دو طرف به گله‌ای که چوپان بالای سرش نیست حمله کنند چقدر به این گله ضرر می‌زنند؟ روشن است که همه را نابود می‌کنند و چیزی از آنها باقی نمی‌گذارند. امام معصوم علیه السلام در این روایت می‌فرمایند: ضرر این دو گرگ به چنین گله‌ای بیش از ضرر حب ریاست در دین مسلمان نیست، یعنی ضرری که ریاست طلبی به دین مسلمان می‌زند بیش از ضرری است که آن دو گرگ به آن گله وارد می‌کنند. در واقع امام می‌خواهند بفرمایند ریاست طلبی برای دین شخص مسلمانی که به آن مبتلا شده است چیزی باقی نمی‌گذارد. سه، تفسیر تبدیل سیئات به حسنات. نخستین گام برای استغفار پشیمانی از گناه است. آنچه می تواند به انسان کمک کند تا حال پشیمانی از گناه را در خود ایجاد کند، تفکر درباره ضرری است که گناه به سعادت انسان می زند. اگر انسان گناهکار با خود بیاندیشد کاری کرده که عمرش را برباد داده، به آخرتش ضرر زده و نه تنها از سرمایه عمر خیش سودی نبرده، بلکه با آن آتش جهنم را خریده است و مانند آن، از کردار خیش پشیمان می شود. اگر انسان از گناهش پشیمان شود، خداوند متعال طبق آنچه وعده داده است گناهش را می آمرزد. البته این پشیمانی باید واقعی باشد، نه اینکه فرد گناهکار به صورت لحظه‌ای پشیمان شود و به محض اینکه دوباره موقعیت گناه برایش فراهم شد به سوی آن بشتابد. چون این ندامتی صادقانه و واقعی نیست و وعده خداوند متعال درباره ندامتی تحقق می‌یابد که حقیقی و از صمیم قلب باشد. از این روی در روایات هم آمده است: کفا به ندم توبه، برای توبه پشیمانی کفایت می کند. اگر انسان واقعاً چون این حالتی پیدا کند، باید تصمیم بگیرد دیگر اشتباهات گذشته را تکرار نکند. به دنبال پشیمانی واقعی، گناه از لوح وجود انسان و نامی عملش محو می شود. اما تا وقتی او کار خوبی انجام ندهد، نامی عملش خالی است. در اینجا خداوند متعال در حق بندش لطفی بالاتر می کند. اگر آن بنده در صدد دعا کردن براید و صادقانه از خدا آمرزش گناهانش را بخواهد، خدا برای این دعا که خود عبادت محسوب می شود، پاداشی در نامه عملش می نویسد که اگر به جای آن گناه عبادت کرده بود، بیش از این ثواب به دست نمی آورد. شاید این بیان یکی از معانی این آیه شریفه باشد:
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.
مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد و کار شایسته انجام دهد، پس خدا گناهان آنان را به کارهای خوب تبدیل می کند و خدا همواره آمرزنده و مهربان است. خداوند متعال در این آیه نورانی بر این نکته تأکید می فرماید که از میان گناهکاران کسانی از عذاب نجات می یابند که توبه کنند، ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند. در این صورت خدا کارهای زشتشان را به کارهای خوب تبدیل می کند. شاید یک وجه این آیه همین نکته باشد که اگر گناهکار به جای آن گناهی که انجام داده است کاری خوب انجام می داد، ثوابی در پروندهش نوشته می شد و اکنون هم پس از توبه و پشیمانی گناه از پروندهش پاک می شود و به سبب دعا و طلب استغفار ثوابی در پروندهش نوشته خواهد شد که با آن کاری برابری می کند که به جای آن گناه می بایست انجام می داد. پس نه تنها آن گناه از نامه عملش محو می شود، بلکه سببی هم در آن نوشته می شود و جای آن گناه را پر می کند. در سالهای پیش از انقلاب برخی نویسندگان معروف این آیه را مسخره می کردند و می گفتند با توجه به این آیه آنهایی که گناه نمی کنند ضرر خواهند کرد، زیرا کسی که گناه می کند هم مزه گناه را می چشد و هم ثواب برایش می نویسند. این گونه سخنان ناشی از ضعف معرفت و بینش در حوزه معارف اسلامی است. بر اساس تقریری که بیان شد، در میابیم ثوابی که برای چنین افرادی نوشته می شود، در واقع حاصل توبه، انابه و دعا کردن آنهاست. دعا خود عبادت محسوب می شود و در روایتی آمده است: الدعاء مخ العباده، دعا مغز عبادت است. و این عبادت اگر صادقانه باشد پاداشی بزرگ دارد. خدای مهربان با بندگان گناهکار خود که توبه و انابه کنند چون این معامله می کند، نه با هر گناهکاری. چهار، تفاوت دعا کردن با دعا خواندن. اکنون این سوال مطرح می شود که صادقان دعا کردن و از خدا خواستن به چه معناست؟ همه ما معمولاً به خصوص در ماه مبارک رمضان دعا می خوانیم و وقتی واژه دعا به کار می رود، خواندن دعاهایی مثل دعای کمیل به ذهنمان می آید. اما این کار در واقع دعا کردن نیست، بلکه خواندن دعایی است که از امام علیه السلام به ما رسیده است. دعا خواندن با دعا کردن تفاوت دارد. دعا به معنای خواستن چیزی از کسی است و البته خواندن دعا کاری بسیار شایسته و خوب است. مبادا بر اثر این سخن ما این کار ترک شود. بالاخره دعا خواندن نیز توجه کردن به خداوند متعال و یاد اوست و کاری بسیار ارزشمند به شمار می آید. اما با دعا کردن تفاوت دارد. دعا کردن این است که مضمون جملات دعا از دل انسان برخیزد و حقیقتاً مقتضای حال انسان باشد. بدین معنا که گویا خود این جملات را انشا می کند. خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید:
اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیب.
من دعای دعا کننده را هنگامی که مرا بخواند پاسخ میگویم. او نفرموده است اذا قرأت دعا، هنگامی که دعا قرائت کند. خواندن عبارت دعا که غالبا هم بدون توجه به معنا صورت میگیرد، خواستن چیزی از کسی نیست. دعای واقعی آن است که اولا دعا کننده بداند چه میگوید و ثانیاً حال وی متناسب با جملاتی باشد که بر زبان میآورد. نکته دیگر در آیه مزبور این است که خداوند متعال میفرماید اذا دعان، هنگامی که مرا بخواند، و نفرموده است اذا دعا، هنگامی که دعا کند. یای متکلم در کلمه دعانه محذوف است و کسره نون وقایع بر یای محذوف دلالت می کند و معنای آن این است که وقتی مرا خواند جوابش می دهم. آیا ما وقتی برای وسعت روزی دعا می کنیم واقعا از خدا روزی می خواهیم یا در کنار دست و پا زدنها، تملق گوییها، رشوه دادنها و مانند آن احتیاطاً دعایی هم می کنیم، زیرا بالاخره بی ضرر است؟ این گونه درخواست کردن در واقع دعا و خواستن از خدا نیست، بلکه دعا و خواستن از زید و عمر و خواندن رشوه‌گیر است و در واقع دعایش همان تملقی است که پیش رشوه‌گیر می گفت. دعای حقیقی آن است که واقعا انسان از خدا چیزی را بخواهد. البته خدا اراده کرده است که در این عالم کارهایش را به وسیله اسباب انجام دهد. اما دلبستگی دعا کننده واقعی تنها به خداست و اسباب را صرفاً وسیله هایی می داند که خدا به اقتضای حکمت خود قرار داده است. مثلا اگر این شخص بیمار باشد شفای خود را از خدا می خواهد. البته وظیفه واجبش این است که نزد پزشک برود و داروی تجویزی او را هم مصرف کند. اما این کار با شفا خواستن از خدا تفاوت دارد. این کارها انجام دادن تکالیف است و در حین انجام دادن این تکالیف دل دعا کننده واقعی پیش خداست و از او شفا می خواهد. چنان که در قرآن کریم از قول ابراهیم خلیل نقل شده است:
و اذا مرضت فهو یشفین.
و هنگامی که بیمار می شوم او مرا شفا می دهد. اگر چون این حالی برای انسان پیدا شود، خداوند متعال مزدی به وی می دهد که اصلا نمی توان آن را با بسیاری از عبادتها و کارهای خوب دیگر مقایسه کرد. چون این دعایی مغز عبادت است. پنج، حقیقت عبودیت. خداوند متعال ما را برای دریافت رحمتی ویژه در این عالم آفریده که راه رسیدن به آن عبادت است. چنان که خود در قرآن کریم می فرماید:
و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون.
و من جن و انس را نیافریدم مگر برای عبادت کردن. انسان معمولاً به مقتضای وضعیت این عالم بنده بودن خود را نمی شناسد یا به آن توجهی نمی کند. ما گمان می کنیم شغل، موقعیت و درآمدی داریم و همه زندگی یعنی همین و بر این اساس چندان به خدا احساس نیازی نمی کنیم و متوجه نیستیم که آیا تلاش هایمان باید برای رضای خدا باشد یا نه. حتی برخی در کتابهایشان نوشتند: اگر بر فرض محال خدا معدوم شود، ضرری به عالم نمی خورد. یکی از مسائل مورد توجه در مباحث کلامی این است که آیا مخلوقات خدا بعد از پیدایش و آمدن به جهان در ادامه حیات خیش و برای باقی ماندن در این دنیا هم به خدا احتیاج دارند یا خیر؟ به تعبیر مصطلح این مسئله مطرح می شود که آیا معلول افزون بر حدوث در بقا هم به علت نیازمند است یا خیر؟ برخی در پاسخ به این سوال گفتند وقتی خدا چیزی را خلق می کند کارش تمام می شود و عملاً آن مخلوق برای بقا دیگر به خدا احتیاجی ندارد. حتی برخی معتقدند اگر معدوم شدن خدا محال نبود و خدا معدوم می شد ضرری به هستی و مخلوقات نمی رسید و این جهان به کار خود ادامه می داد. ظاهراً در باطن برخی انسان ها نوعی ادعای خدایی وجود دارد. به قول یکی از بزرگان آنچه فرعون بر زبانش راند و گفت انا ربکم الاعلا، من پروردگار بزرگ شما هستم، گاه در دل دیگران هم هست و اگر آن را بر زبان نمی آورند بدین روز که خریدار ندارد و چه بسا آنان فکر می کنند اگر این سخنان را بگویند مردم گمان می کنند آنها دیوانه شدند. اگر فرعون چون این سخنی را بر زبان میراند بدین سبب بود که زمینه لازم برای پذیرش آن وجود داشت و مردم این کالا را از او می خریدند. اگر انسان مریدانی داشته باشد که وقتی بگوید انا ربکم الاعلا به خاک بیفتند، آن وقت باید ببینیم او چه ادعاهایی می کند. گام اول در خداشناسی این است که بفهمیم ما بنده ایم و از خودمان هیچ نداریم، بلکه هر چه داریم خدا به ما عطا کرده است و اکنون نیز هر چند واقعا مال ماست، اختیارش همچنان در دست اوست و هر وقت بخواهد آنها را از ما می گیرد. اما این هنوز عبادت نیست، بلکه شناخت خداست. وقتی این معرفت را در عمل ابراز کنیم و رفتارمان تجلی این شناخت باشد، عبادت تحقق می‌یابد و دعایمان بی پاسخ نمی‌ماند. اگر صرفاً نمازمان را رو به قبله‌ای بخوانیم که خدا گفته است، کلماتی را بر زبان جاری کنیم که او امر کرده است، روزه را زمانی به جای آوریم که او فرموده است و مانند آن، تنها عبادت‌های واجب را انجام داده‌ایم. اما اگر در همه رفتارهایمان هم به گونه‌ای عمل کنیم که او خواسته است و برای برآوردن نیازهایمان تنها به او توجه و توکل کنیم، موفق به عبادت شده‌ایم. خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید
وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ،
و فقط به خدا توکل کنید اگر مؤمنید. تقدم جار و مجرور در این آیه بر حصر دلالت می‌کند، یعنی تنها باید به خدا توکل کرد. اگر انسان بتواند چنین حالتی پیدا کند، حقیقتاً همه چیز را نیز از خدا می‌خواهد و در چنین حالتی اگر دعا کند، آن دعا هرگز رد نخواهد شد. بدین ترتیب، اولاً اگر کار خوبی انجام دادیم و مثلاً نماز شبی خواندیم، مغرور نشویم و بدانیم خدا بندگانی همچون شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی دارد که گاه از شب تا صبح در سرما و زیر برف او را عبادت می کنند و چنان غرق در عبادت او می شوند که حتی سرمای هوا را هم حس نمی کنند. داستانی معروف درباره ایشان نقل می کنند که این جانب شاید نزدیک به حد تواتر آن را شنیده باشم. نظام التولیه سرکشی که وقت آستان قدس رضوی در احوال مرحوم شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی نقل می کند، یکی از شبهای زمستان که هوا بسیار سرد بود و برف می بارید، نوبت کشی که من بود. اول شب خدام آستان مبارک به من مراجعه کردند و گفتند به علت سردی هوا و بارش برف زائری در حرم نیست، اجازه بدهید درهای حرم را ببندیم. من نیز با آنها اجازه دادم. مسئولان بیوت درها را بستند و کلیدها را آوردند. اما مسئول بام حرم مطهر گفت حاج شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی از اول شب تا کنون بالای بام پای گنبد مشغول نمازند و مدتی است که در حال رکوع هستند. چند بار که مراجعه کردیم ایشان را در همان حالت رکوع دیدیم. اگر اجازه دهید به ایشان عرض کنیم می‌خواهیم درها را ببندیم. گفتم خیر. ایشان را به حال خود بگذارید و مقداری هیزم در اتاق پشت بام قرار دهید که هرگاه از نماز فارغ شدند از آن استفاده کنند و در بام را نیز ببندید. مسئول مربوط مطابق دستور عمل کرد و همه به منزل رفتیم. آن شب برف فراوانی بارید. هنگام سحر که برای باز کردن درهای حرم مطهر آمدیم، به خادم بام گفتم برو ببین حاج شیخ در چه حالند. پس از چند دقیقه خادم بازگشت و گفت ایشان همانطور در حال رکوع هستند و روی کمرشان را برف پوشانده است. معلوم شد ایشان از اول شب تا سحر در حال رکوع بوده و سرمای شدید آن شب سخت زمستانی را اصلاً احساس نکردند. نماز ایشان هنگام اذان صبح به پایان رسید. این نماز با نمازی که در آن با گفتن سلام انسان احساس می کند از زندان آزاد شده است تفاوت بسیار دارد. ثانیاً با استفاده از کلام اهل بیت علیهم السلام به این ادب دست می‌یابیم که وقتی کار خوبی انجام دادیم در کنار آن به لغزش‌ها و کوتاهی‌های خود نیز توجه کنیم. اگر ماه مبارک رمضان گذشت و ما توفیق انجام دادن برخی عبادت‌ها در این ماه را به دست آوردیم، بیشتر فکر خود را متوجه جایی کنیم که تکلیفی داشتیم و کوتاهی کردیم و به فکر جبران کردن آنها باشیم. اگر به فکر لغزش‌ها بیفتیم و از ارتکاب آنها حقیقتاً پشیمان شویم و تصمیم قطعی بگیریم که دیگر آنها را تکرار نکنیم، لغزش‌های گذشته ما محو خواهد شد. اما در همان حال تضرع که خود را هیچ می‌بینیم، اگر دعا کنیم و از خدا بخشش بطلبیم، خدا ثواب عبادت را در نامه عملمان ثبت می‌کند که ممکن است حتی از ثواب عباداتی که در ماه مبارک رمضان انجام داده ایم بیشتر باشد. اگر واقعاً و صادقانه درک کنیم که از خودمان هیچ نداریم و خدا همه چیز را به ما می‌دهد و می‌تواند لغزش‌های گذشته ما را جبران کند، خود خدا جبران کمبودهای گذشته ما را جبران خواهد کرد. اکنون با توجه به نکاتی که گفتیم به سخن مبارک امام سجاد علیه السلام باز می گردیم. در فرازی که در فصل گذشته نقل کردیم، حضرت به خداوند متعال عرض می کنند خدایا من تو را ستایش می کنم که مرا اکرام کردی و معرفت ماه مبارک رمضان و روزه گرفتن در آن را به من دادی. اما در فرازی که در این فصل نقل شد، امام علیه السلام عرض می کنند خدایا من تو را ستایش می کنم، اما این ستایش توأم با اقرار به گناه و اعتراف به ضایع کردن عمرم یا ضایع کردن حق ماه رمضان است. اکنون با تو عهد می بندم که حقیقتاً پشیمانم و صادقانه عذرخواهی می کنم. اگر عذرخواهی انسان صادقانه باشد، توأم با ریزش اشک خواهد بود. انسانی که سرمایه ای را از دست داده است که می توانست با استفاده از آن سعادت ابدی را به دست آورد، اگر موقعیت خیش را درک کند، بر خود خواهد لرزید و اشک از چشمانش جاری خواهد شد. در ادامه حضرت عرض می کنند خدایا به ما پاداشی عطا کن که آن فضیلتی را جبران کند که آرزوی ما بود ولی به آن نرسیدیم، آن ذخایری که برداشتن آن حریص بودیم و نتوانستیم در ایام ماه مبارک رمضان آن را به دست آوریم. البته شایان ذکر است که جمله
فأجرنا على ما أصابنا فيه من التفريط أجرا نستدركم
کمی ابهام دارد و باید با تکلف معنای آن را بیان کرد. این جانب هم نسخه بدلی برای این تعبیر نیافتم تا بر اساس آن مثلا بتوانیم بگوییم این نسخه تصحیف شده است. ترجمه تحت لفظی این جمله بدین صورت است: در مقابل آن تفریطی که به ما رسیده است پاداشی به ما عطا کن. ابهام جمله در این است که اولا تفریط و کوتاهی مزد ندارد و اگر انسان مرتکب تقصیری شود باید از خدا طلب بخشش کند. ثانیا اصابنا یعنی چیزی از بیرون وجودمان به ما برسد، اما تفریط عملی است که از خود انسان سر می‌زند و بنابراین نسبت دادن این دو به یکدیگر تکلف‌آمیز است. در برخی شعرهایی که این جانب دیدم، نویسندگان برای رفع این ابهام گفتند علا در عبارت علا ما اصابنا به معنای مع است و بر این اساس عبارت مورد بحث بدین صورت ترجمه می شود: با این که ما تفریط و تقصیر کردیم به ما پاداش عطا کن. اما این معنا هم خالی از تکلف نیست، زیرا عصابنا یعنی چیزی از خارج به ما رسیده است، نه آن تقصیری که خودم انجام دادم. تقصیری را که انسان خود انجام می‌دهد به چیزی از خارج از وجود او نسبت نمی‌دهند. افزون بر این، تفریط و تقصیر پاداش ندارد و بدین ترتیب نباید برای آن انتظار پاداش داشته باشیم. به نظر می رسد بدون تکلف نمی توان این عبارت را شرح داد و تصحیف در عبارت محتمل است. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.